22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این آدینه شب 18مین روز از آبان ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما را بر عهده دارم، اما در ابتدا چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا این سوال مطرح میشه که سیاست های او در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ مذاکره یا تنش‌های بیشتر؟ سعی کردیم در این برنامه خبری به این موضوع بپردازیم، اما در این برنامه به بحث محیط زیست خواهیم پرداخت. دستور توقف مازوت‌سوزی در 3 نیروگاه صادر شده در ایران، دولت گفته که قرار نیست تعدادی بمیرن تا برق تولید بشه. آیا دولت میتونه به توقف این کار، یعنی توقف نیروگاه‌های مازوت‌سوز ادامه بده؟ به این موضوع و به این سوال هم خواهیم پرداخت. اما دادگاهی در هند به تازگی ممنوعیت آیات شیطانی رو، کتاب جنجالی که کتاب آسمانی کتاب سلمان رشدی بود و درباره کتاب آسمانی شیعیان رو لغو کرده. اما پیش از این که به این موضوعات بپردازیم، از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما.
درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی. وزارت دادگستری آمریکا جمعه اعلام کرد که یک مرد ایرانی در پیوند با توطئه برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا متهم شده است. به گزارش رویترز و بر اساس یک شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن، یک عضو ناشناس سپاه پاسداران در سپتامبر گذشته به یک نفر دستور داده تا برنامه سپاه را برای ترور دونالد ترامپ آماده و عملیاتی کند. فرد متهم که فرهاد شاکری معرفی شده، آنگونه که رویترز گزارش کرده، در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرده و در سال 2008 میلادی پس از محکومیت به سرقت از کار خود اخراج شده بود. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و ویژه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، چند بار به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و برخی دیگر از مقامهای پیشین دولت او متهم شده است. نخست وزیر هلند درگیری‌های پنجشنبه شب در آمستردام را حمله‌های یهودی ستیزانه توصیف کرد و گفت که عمیقاً از این بابت احساس شرمندگی می‌کند. بنابر اعلام دادستانی، از 62 بازداشتی این درگیری‌ها تنها 10 تن دیگر همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی هلند قرار دارند. درگیری با هواداران تیم فوتبال اسرائیلی مکابی تل آویو که شماری زخمی بر جا گذاشت، به گفته مقام‌های هلندی از پیش برنامه‌ریزی شده بود. هنوز روشن نیست که دلیل آغاز درگیری‌های پنجشنبه شب آمستردام چه بوده. برخی درگیری‌ها قبل از بازی فوتبال مکابی تل آویو با آژاکس آمستردام در چارچوب رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا روی داد، اما عمده درگیری‌ها بعد از این رقابت روی داده است. مقام های اسرائیلی و هلندی خشونت های پیش آمده را به شدت محکوم کردند. علاوه بر اسحاق هرسوک رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، چند مقام اروپایی از جمله پادشاه هلند، صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه حمله طرفداران فلسطین به هواداران تیم اسرائیلی را محکوم کردند. در همین حال، بنابر دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، موساد نهاد اطلاعاتی اسرائیل مأمور شده تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در رویدادهای ورزشی اقدام کند. کلودیا شینبام رئیس جمهوری مکزیک در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره وعده تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت او گفتگو کرد. کلودیا شینبام جمعه گفت که در تماس تلفنی با آقای ترامپ به او درباره وضعیت مرز مکزیک و آمریکا اطلاعاتی داده و تبادل نظر کرده است. دونالد ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات به شبکه خبری NBC گفت که یکی از نخستین اولویت‌های او پس از ورود دوباره به کاخ سفید تقویت مرزهای آمریکا خواهد بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا یکی از دلایل پیروزیش را پیام خود درباره مهاجران غیرقانونی عنوان کرد. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی رزمایش شهدای امنیت سپاه، حمله مسلحانه به نیروهای نظامی را تایید کرد و نوشت که یک عضو سپاه پاسداران و 4 تن از مهاجمان در این درگیری کشته شدند. کانال تلگرامی حالوش هم از درگیری بین نیروهای حکومتی و افراد مسلح در روز جمعه 18 آبان حوالی روستای فیروزآباد در شهرستان راسک خبر داده است. این رسانه که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌داد، گزارش کرده که کاروان نیروهای رزمایش سپاه پاسداران متشکل از ده‌ها خودرو که از سمت شهرستان سرباز به سمت راسک در حال حرکت بودند، در 5 کیلومتری شهر راسک هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. بیش از 3100 تن در جریان حمله های اسرائیل به جنوب لبنان و مواضع حزب الله در دو ماه اخیر کشته شدند. به گزارش رویترز و به نقل از وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز نبرد اسرائیل با حزب الله از 7 اکتبر، دست کم بیش از 3100 تن جانشان را از دست دادند که این آمار شامل اعضای حزب الله و غیر نظامیان می شود و تفکیکی انجام نشده است. به گزارش وزارت بهداشت لبنان، حدود 14000 تن هم زخمی شدند. پنجشنبه 17 آبان سمت گمرکی انواع گوشی‌های آمریکایی آیفون سری 14 به بعد در بخش مسافری گمرک فرودگاه بین‌المللی تهران آغاز شد. به گزارش ایسنا، 17 آبان مصوبه هیئت دولت درباره لغو سود بازرگانی 96% آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس مفاد مصوبه جدید، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل به ایران مجاز است و پایانه‌های گمرکی ایران ملزم به ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند. امسال مبلغ ثبت گمرکی گوشی‌های بیش از 600 دلار 15% در رویه تجاری و 30% در سایر رویه‌ها و برای گوشی‌های 600 دلار به پایین در رویه تجاری 5% و در سایر رویه‌ها 6% اعلام شده است.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
وال استریت ژورنال در مقاله‌ای به تحلیل نحوه رویکرد دونالد ترامپ به ایران و مسائل مرتبط با روابط دو کشور در بستر رویدادهای خاورمیانه پرداخته. به نوشته این روزنامه، این رویکردها تیپی از گزینه‌ها از احتمال پیگیری سیاست‌های گذشته با عنوان فشار حداکثری 2 تا احتمال نوعی معامله با تهران را در بر می‌گیرد. بیشتر از مهرداد میردامادی بشنویم.
دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود دیدگاهی نچندان روشن در مورد ایران داشت. او می‌خواست با لغو برجام راهبرد فشار حداکثری را بر تهران تحمیل کند تا جمهوری اسلامی بلند پروازی‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد، کمک مالی و آموزش به گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند متوقف کند و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. این سرآغاز مقاله وال استریت ژورنال است. در ادامه به نقل از یک مقام سابق کاخ سفید در این مقاله می‌خوانیم که پس از استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید در اول بهمن ماه شاهد بازگشت تحریم‌ها خواهیم بود و خیلی چیزهای بیشتری را هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از لحاظ مالی خواهیم دید. تلاش‌ها بر آن متمرکز خواهد شد که ایران منزوی شود. این مقام سابق کاخ سفید به وال استریت ژورنال گفته است تصور این است که ایران قطعاً در حال حاضر در موقعیت ضعیفی قرار دارد و اکنون فرصتی برای بهره برداری از این ضعف است. صادرات نفت ایران سال گذشته در بحبوحه مذاکرات برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی افزایش یافت و جمهوری خواهان دولت جو بایدن را به عدم اجرای کامل تحریم‌های نفتی فعلی متهم کردند، اتهامی که کاخ سفید آن را رد کرد. با تحریم نفت خام ایران از سوی دونالد ترامپ در سال 2019، محموله‌های نفت خام ایران تا اوایل سال 2020 به 250,000 بشکه در روز کاهش یافت. اما پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، ایران در اواخر تابستان سال جاری به بالاترین سطح صادرات خود در 6 سال گذشته رسید. رابرت مکنالی، یک مقام سابق انرژی ایالات متحده که اکنون ریاست شرکت مشاوره رپیدان انرژی مستقر در واشنگتن دی سی را بر عهده دارد، میگوید انتظار دارد با اجرای تحریم ضربتی نفت از سوی دولت دونالد ترامپ کاهش دست کم 500,000 بشکه در صادرات نفت عمدتاً به چین ایران را به همراه داشته باشد. به گفته رابرت مکنالی، این همان فشار حداکثری 2 خواهد بود. به نوشته وال استریت ژورنال، مقامات ایرانی بر سر اینکه آیا جمهوری اسلامی می تواند در برابر فشارهای اقتصادی بیشتر مقاومت کند یا نه اختلاف نظر دارند. یک مقام نفتی ایران به این روزنامه گفته است وضعیت ممکن است برای صنعت نفت ایران فاجعه بار شود. او میگوید چین در حال حاضر نفت خام را با تخفیف از ایران خریداری می‌کند، در حالی که کشور دچار کمبود گاز طبیعی است. با این همه یک دیپلمات ایرانی به این روزنامه گفته است تهران با تعمیق شراکت تجاری خود از طریق سازمان همکاری شانگهای با محوریت آسیا و سایر پیمان‌ها محدودیت‌های آمریکا را خونسا خواهد کرد. او میگوید که ایران همچنین میتواند با گسترش برنامه هسته‌ای خود از یک طرف و با تهدید تأسیسات نفتی در خاورمیانه از طرف دیگر به فشارها پاسخ دهد. به نوشته وال استریت جورنال، به رغم خصومت متقابل تهران و واشنگتن، برخی از کسانی که برای دونالد ترامپ کار کردند، احتمال توافق دیپلماتیک ایران و آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری را رد نمی‌کنند. میک مالروی، یک مقام ارشد پنتاگون در امور خاورمیانه در دولت اول دونالد ترامپ به وال استریت جورنال میگوید دونالد ترامپ معامله کردن را دوست دارد، اما به شرطی که این معامله معامله شخص او باشد.
خب همانطور که در گزارش مرداد میردامادی از مقاله وال استریت جورنال شنیدید که به نحوه رویکرد دونالد ترامپ به ایران پرداخته، بسیاری بر این باور هستند که دونالد ترامپ معامله گر هستش و البته معامله که برای او و آمریکا سود داشته باشه و خیلی ها هم این سوال براشون مطرح میشه که در دور دومی که آقای ترامپ به مسند ریاست جمهوری رسیده چه سیاستی رو در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت. گفتگوی داشتم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقام آمریکا و این سوال رو به بحث گذاشتم.
آقای ترامپ رو هم باید همیشه از این نظر بهش توجه داشت که آدم ایدئولوژیکی نیست و به خاطر همین یک ویژگی ممکنه خوبی باشه یک ویژگی بد. ویژگی خوبش چی هست؟ ممکنه که به خاطر تغییرات میدانی و تغییرات منفعتی تصمیمات رو عوض بکنه. و هیچ کس انتظار نمی داشت که کسی که هفته قبلش گفته بود مردف کوچک موشکباز رو من از صحنه روزگار محو میکنم بره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کنه و صحبت کنه و اینو کسی پیش بینی نمی کرد. این کار هم میتونه بکنه ولی این بستگی به جواب تهران داره. پس بگیریم الان سر قضیه تهران. جمهوری اسلامی دو تا گزینه پیش روش داره که من فکر میکنم یکی از این گزینه ها بیشتر محتمل هست. گزینه اول که گزینه کمتر محتمل هست این است که جمهوری اسلامی از خودش ذکاوت نشون بده، خامنه ای و شرکا بیاین به یک نرمش بسیار قهرمانانه دیگه انعطاف اکثری بکنن واقعا و بشینن سر میز مذاکره با اینها، برنامه هسته‌ای رو تعطیل بکنن، آنچه که ترامپ میخواد رو انجام بدن و خطر اصطکاک نظامی رو از سر خودشون بردارن. ولی بعید میدونم جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتی است که بر اساس آمریکا ستیزی و صدور انقلاب شده. پس احتمال بیشتر چی هست؟ با ترس ولی به همین منوال پیش برن و اونهایی که آقای ترامپ دارد میارد در مورد مسئله خاورمیانه و ایران و سیاست خارجه روند اصطکاک بیشتر رو شاید هم ترجیح بدن. چه خواهد شد؟ دست اسرائیل بیشتر باز خواهد شد. جمهوری اسلامی نشون داده که اون بازدارنده هایی که فکر میکرد داره آنچنان هم عملی نیستند و اون قدرت نیستند. نیروهای نیابتیش خب حماس که الان کاملا در انسواس، حزب الله مقدار بسیار زیادی به ایش ضربه خورده، آن قدرت موشکی که قدرت عملیاتی هم که ازش صحبت میکردن رو نداره. جمهوری اسلامی هم کاملا آسمانش بازه، یعنی از لحاظ پدافند هوایی چیزی برای عرضه کردن نداره. میمونه موشکهای بالستیکش که خب آقای بایدن هم آمده سیستم های سعد یا به فارسی میگن تار رو به اسرائیل داده و اگر اون داده ببینید ترامپ بدون شک بیشتر هم خواهد داد. من به نظر من این سمت خواهد رفت.
اشاره کردین به اینکه جمهوری اسلامی دو راهو بیشتر در پیش نداره و اولیش نرمش قهرمانانه است. اگر آقای ترامپ قرار باشه بر مبنای آن چیزی که گفته میشه معامله کنه با جمهوری اسلامی، بر سر چه خواهد بود این معامله و به چه سمتی خواهد رفت؟
مهمترین چیز برای آقای ترامپ مسئله هسته‌ای است. هیچ وقت نمیخواهد که جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری او هسته‌ای به عنوان تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. از این مهمتر میخواهد در تاریخ ثبت کنه که جمهوری اسلامی را از دسترسی به تسلیحات هست به قول معروف جلوگیری کرد. ما بالاخره سیاست به این سادگی نیست دیگه. گروه های مختلف هستند. ببینید وزیر خارجه کشور منصوب میکنه، مشاور امنیت ملی که منصوب میکنه، متحدین ایالات متحده در منطقه فقط و فقط مشکلشون که با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای نیست، گروهای نیابتی، صدور انقلاب، مسئله شیعان منطقه است، مسئله ایران است و لبنان و حتی افغانستان، حتی بحرین، حتی یمن. ممکنه که خواسته ها بیشتر از این باشه، یحتمل خواسته ها بیشتر از این هست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا چقدر میخواهد انعطاف خرج بده. آیا باور میکنه گارانتی ایالات متحده رو که شما دست از شرارت بردارید؟ الان بارها هم گفته، خود ترامپ گفته، آقای براین بوک که گفته که میگه اصلا ما قصد رژیم چینج نداریم، نمیخوان مال کار مردم ایران. یعنی عملا دارد این سیگنال رو میفرسته که ما نمیخوام شما رو ثابت کنیم، اما باید آخر شیفتون بیاد پایین سر مسئله هسته‌ای. مسئله اینه که من بعید میدونم خامنه ای و شرکا این رو قبول بکنن.
اگر قبول نکنن آقای آرامش به کجا خواهد رسید؟ اگر جمهوری اسلامی این رو قبول نکنه، آیا فکر میکنید که تنش‌های بیشتر نظامی خواهد بود یا تحریم‌ها و فشار اقتصادی؟
بدون شک با تحریم‌ها شروع خواهد شد. شما روز اول نمی‌تونید به حمله نظامی بکنید. ولی الان یک چیز اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که اسرائیل نشون داد اون فعل غیر قابل پیش‌بینی که حمله بود به جمهوری اسلامی انجام شده. قبلش هم دیگه ریخت. خیلی‌ها در لابی‌های مختلفی در اتاق‌های فکر و اندیشکده‌های مختلف تحلیل‌های مختلفی که می‌دادن، یکی از تحلیل‌ها این بود که اگر حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه، به خصوص از طرف اسرائیل، تنگه هرمز رو می‌بندن، هزاران موشک هوا می‌کنن، صبح و شب بمب‌گذاری خواهد شد از دارالسلام گرفته تا نایروبی تا ریاض تا بغداد و غیره و ذالک. و قیمت نفتش پیش هیچ آب از آب تکون نخورد. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی حفظ نظام. سوال اینجاست، خامنه‌ای و شرکا آیا به این تحلیل خواهند رسید که حفظ نظام از در نرمش قهرمانانه یا بگیم انعطاف اکثری با ترامپ و سیاست خارجی آمریکا خواهد بود، یا اینکه نه بازم به سمت مقاومت که بتونن یه 4 سال دیگه هم تحمل کنن شاید گشایشی حاصل بشه؟
آقای آرامش، با این تفاصیل چقدر شما فکر میکنید گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دوران دونالد ترامپ جدیتی بیشتری پیدا کنه؟
گفتگوی جدید این پیشنهادش خواهد بود از طرف واشنگتن. بار هم بوده. امروز میگم آقای براین هوکن رو گفت دو سه ماهی است آقای ترامپ داره اینه میگه. تهران بعید میدونم بیان سر میز مذاکره و بخوان اینقدر نرمش نشون بدن، چون باور ندارن. ممکنه مذاکراتی هم برگزار بشه، بازم در اون من شک دارم. بالاخره میگم مسئله ترامپ و مسئله براین هوک و مسئله پامپئو و مسئله هرسونم حالا دیگه بر نمیگرده، ولی جان بولتون اینا کسانی که جمهوری اسلامی میخواست اینها رو ترور بکنه، حالا بعد با اینها سر میز مذاکره نشستن، هم یک برای اینها شکست سیاسی است، از لحاظ شخصی و حیثیتی هم برای اینها مشکل‌ساز خواهد بود. یقین دارم که الان در تهران کسانی هستن که دارن این مشاوره رو میدن که باید یک نرمش جدی کرد. ولی سوال اینه، با تجربه که خامنه‌ای داره و با شخصیتی که خامنه‌ای داره و با تجربه که سپاه پاسداران داره، آیا اونها قادر خواهند بود که باور کنن که نه ترامپ دنبال رژیم چینج نیست و فقط و فقط دست از مسئله هستی بردارن، یا اینکه نه دوباره خامنه‌ای خواهد گفت اول قضیه است، بعد میان سر قضیه موشکی، بعد گروه‌های نیابتی؟ خب جمهوری اسلامی اگه دست از حمایت از گروه‌های نیابتیش از عراق و سوریه و لبنان و یمن دست برداره، دیگه براش چی میمونه؟
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این سوال پاسخ داد که دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چه سیاست‌هایی را در پیش خواهد گرفت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
پاکستان انجام عملیات مشترک با جمهوری اسلامی علیه گروه جیش العدل در خاک پاکستان رو که پیشتر این گروه و برخی رسانه‌های ایران ادعا کرده بودند تکذیب کرد، هرچند گزارش‌های منابع محلی حاکی از وقوع این عملیاته. در این ضمن خبر میرسه که در جریان درگیری میان نیروهای سپاه و مهاجمان مسلح، یک خودروی شخصی هدف گلوله قرار گرفته و راننده اون کشته شده و همسر و دو فرزندش به بیمارستان منتقل شدند. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه عملیات مشترکی میان ارتش پاکستان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه جیش العدل صورت گرفته تکذیب کرد و آن را اخبار جعلی خواند. گروه جیش العدل که یک گروه بلوچ مسلح مخالف جمهوری اسلامی است، روز 16 آبان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که 12 تن از نفراتش در حملات هوایی مشترک ایران و پاکستان در منطقه مرزی سراوان کشته و 4 تن از نیروهایش زخمی شدند. غیر از این گروه، برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز انجام عملیات مشترک با پاکستان را گزارش کرده بودند. پایگاه خبری هالوچ نیز که مسائل سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، مشترک بودن این حملات را تایید کرده است. شیر احمد شیرانی نارویی، مدیر هالوچ، این واقعه را چنین روایت می‌کند.
ببینید، این حملات شامگاه سه‌شنبه 15 آبان ماه 1403 حوالی ساعت‌های بین 9 تا 9 و نیم شب وقت ایران در مناطق مرزی سراوان و ایران و پنجگور پاکستان، یعنی حد فاصل مناطق مرزی صورت گرفته که همزمان با سفر عباس راقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسلام آباد پاکستان این حملات صورت گرفته. مردم محلی کسانی کنجا بیدونم میکردن که 5 الی 6 جنگنده رو اونجا مشاهده کردن در آسمان و صداهای سنگین انفجار صداها شنیده شده. خبرهای اولیه از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی در واقع تو کانال‌های منتسب به سپاه عنوان کردن که برای یک عملیات مشترک صورت گرفته. البته رسانه‌ها قبلش هم عنوان می‌کردن که وزیر خارجه رفته اونجا، قرار یک سری کارهای امنیتی در مناطق مرزی انجام بشه و خب عملیات صورت گرفته بود، ولی بعدا مشخص بعد از اینکه جیش الهند بیانیه در این خصوص داد و اعلام کرد که 12 نفر از اعضایش کشته شدن و 4 نفر زخمی شدن که 2 نفر از کشته ها از فرماندهان و مسئولین این گروه بودن.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور به تنهایی این عملیات را در داخل خاک پاکستان در راستای تعهد به ریشه‌کن کردن قاچاقچیان و تروریست‌ها انجام دادند. شیر احمد شیرانی نارویی، مدیر هالوش، دلیل اینکه پاکستان تکذیب می‌کند که این عملیات را مشترکاً با ایران انجام داده است، مسائل و مشکلات امنیتی پاکستان در این منطقه می‌داند.
حالا اینکه پاکستان نمیاد این رو در واقع علنی نمیکنه، حالا در ساعت اولی اعلام کردن، بعد احتمالا به خاطر مسائل پیامدهای امنیتی که در ایالت بلوچستان خودش یک سری سازمانهای مسلحی هستند، بحرانهای داخلی هم داره است کنه و بعد همکاری که با جمهوری اسلامی داشته و بعد این اتفاق در حریم ارضی در واقع پاکستان هم رخ داده، به نوعی در افکار عمومی این کشور و خود مردم بلوچستان بازتاب منفی میتونه به پیامدهای امنیتی اینو داشته باشه و جمهوری اسلامی هم که تایید کرده رسانه رسمیش اقاماتش و تازه دارن صحبت هم میکنن که این حملات و این همکاری امنیتی و نظامی وسیع‌تر بشه و تداوم داشته باشه.
از سوی دیگر در جریان درگیری میان نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در شهرستان راسک دست کم 5 تن کشته شدند. احمد شفایی، سخنگوی رزمایش موسوم به رزمایش عملیاتی شهدای امنیت که در استان سیستان و بلوچستان جریان دارد، روز جمعه 18 آبان گفت در ادامه اجرای این رزمایش 4 نفر از به گفته وی تروریست ها کشته شدند. اما گزارش منابع محلی حاکی است که این چنین نبوده و کاروان سپاه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. مدیر پایگاه خبری هالوش این واقعه را چنین بازگو می کند.
امروز جمعه 18 آبان ماه کاروان رزمایشی سپاه پاسداران و ارگانهای دیگه خوب از سمت شهرستان سرباز به سمت راست می آمدن. چیزی که منابع محلی و شاهدان عینی عنوان می کردن، یک کاروان متشکل از حدود شاید نزدیک به 40 خودرو سبک و سنگین بودن که خب در همون تداوم رزمایشی که از چند روز قبل هم شروع شده، اینها در حال جابجایی ادوات نظامی و خودروها بودن که و نیروهاشون که بیان در این منطقه خب رزمایش رو انجام بدن که در کمین افراد مسلح در خود منطقه راست 5 کیلومتری شهر راست، این منطقه است تقریبا گردن کوهستانی هم هسته به اسم منطقه فیروزآباد، اونجا افراد مسلح اینا رو هدف قرار میدن که شاهدان عینی عنوان میکردن حدود 14 نفر بودن، اونجا هدف قرار میگیرن و خودرو هم از مسیر خارج میشن و منحرف میشن، مهاجمین از اون صحنه خارج میشن و در یک منطقه دیگه در همون نزدیکی در حین درگیری با نیروهای کمکی که افراد مهاجم هم اونجا کشته میشن، نیروهای نظامی هم شاهدان عینی که ما صحبت میکردیم میگفتند که اجساد نیروها رو با چشم خودشون دیدن در خودروها، الان تعدادی هم احتمالاً زخمی بوده و جمهوری اسلامی کشتشون یک نفر رو از نیروهای نظامی یک پاسدار رو تایید کرد و 4 فرد مسلح را هم اعلام کرد.
به گفته شیر احمد شیرانی نارویی، مدیر هالوش، در اثر تیراندازی کور مامورین یک خودرو شخصی نیز هدف گلوله قرار میگیرد و راننده آن جان خود را از دست میدهد و همسر و فرزندانش به بیمارستان منتقل میشوند.
یک خودرویی که اعضای خانواده بودن و اسم اون فرد عبدالله ایزد شناسه، اونجا هدف قرار گرفته بودن، خودش، همسر، خانومش و 2 فرزندش که خودش در دم بر اثر جراحات گلوله فوت میکنه، خانومش رو 2 فرزندش سالش پنجم شده بودن که بیمارستان راست منتقل شدن و نیروها به همین صورت بی هدف در واقع تیراندازی کردن، حتی به سوی خودروی سوخبر هم دارن شلیک میکنن. ویدیوش هم اومده بود ما منتشر کردیم. این که عنوان میکنن این افراد در واقع در پی رزمایش این عملیات اجرا شده، این یک دروغ هست و سخنگوی رزمایش هم افراد کشته شده رو تروریست خواند.
مقامات سپاه و رسانه‌های ایران درباره چند و چون اجرای رزمایش عملیاتی شهدای امنیت تا این لحظه توضیحی نداده و تنها اعلام کردند که این رزمایش از 10 آبان در شهرستان‌های سرباز، کلات، نیشهر، راسک، مهرستان و قصرقند آغاز شده است.
گزارشی که شنیدید کاری از همکارم حمید فاطمی بود، اما در پی مورد حمله قرار گرفتن شهروندان اسرائیلی در آمستردام پس از برگزاری یک مسابقه فوتبال در شامگاه پنجشنبه 17 آبان ماه، پلیس پایتخت هلند از بازداشت بیش از 60 تن و بستری شدن 5 تن خبر داده. این اتفاقات که باعث بستری شدن این افراد شده با واکنش‌های گسترده همراه بوده. گزارش بیشتر را از بابک غفوری آذر بشنوید.
زد و خورد گروهی، افرادی که عده‌ای را تعقیب می‌کنند و با آنها ضربه می‌زنند و می‌گریزند. صدای آژیر اورژانس و پلیس و بازداشت‌های گسترده. اینها محتوای مشترک ویدیوهایی است که از بعد از ظهر روز پنجشنبه از شهر آمستردام، پایتخت هلند، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می‌شود. خشونت‌های این شهر پس از مسابقه بین دو تیم فوتبال مکابی تل آویو و آژاکس آمستردام روی داد. 3000 هوادار اسرائیلی برای حمایت از مکابی تل آویو به آمستردام رفته بودند. پلیس پایتخت هلند از بازداشت 62 نفر و بستری شدن 5 نفر در این درگیری‌ها خبر داده است. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه در تماس با دیک اسخوف همتای هلندی خود خواستار برخورد قاطع و سریع با عاملان این درگیری‌ها و اطمینان از سلامت و امنیت شهروندان اسرائیلی شد و روز جمعه گیدئون سار را که کمتر از یک روز است وزیر خارجه اسرائیل شده راهی هلند کرد. روز جمعه پیش از آن که دولت اسرائیل چند هواپیما برای بازگرداندن شهروندان اسرائیلی به هلند بفرستد، وزارت امنیت ملی اسرائیل از شهروندان این کشور در آمستردام خواسته بود از هتل‌هایشان بیرون نروند. جزئیات خشونت‌های پنجشنبه شب هنوز روشن نیست، اما مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند عده‌ای که به طرفداری از فلسطینیان شعار می‌دادند به شهروندان اسرائیلی و صدها تن از هواداران تیم مکابی حمله کردند. خبرگزاری رویترز میگوید پیش از شروع مسابقه اتفاقاتی بین هواداران دو تیم رخ داده بود و یکی از شبکه‌های تلویزیونی هلند هم گزارش داد پرچم فلسطین از ساختمانی در مرکز شهر آمستردام پایین کشیده و پاره شد. پلیس ضد شورش هم راهپیمایی طرفداران فلسطینیان را که می‌خواستند به سمت استادیوم حرکت کنند مسدود کرد. پیشتر شورای شهر آمستردام به دلایل امنیتی مکان برگزاری این راهپیمایی را تغییر داده بود. وقوع اتفاقات پنجشنبه شب آمستردام با محکومیت گسترده مقام‌های هلند و برخی رهبران اروپایی مواجه شده است. نخست وزیر هلند در پیامی در شبکه ایکس با یهود ستیزانه و غیر قابل قبول خواندن حملات نوشت در گفتگو با بنیامین نتانیاهو تأکید کرده که عوامل این حملات محاکمه خواهند شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم روز جمعه با شرورانه خواندن حملات گفت یهود ستیزی مطلقاً نباید جایی در اروپا داشته باشد. وزیر خارجه آلمان هم گفت از دیدن صحنه‌های آمستردام شوکه شده و از آن ابراز انزجار می‌کند. سازمان ملل متحد اعلام کرد از حمله به هواداران فوتبال در آمستردام به شدت نگران شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم با محکوم کردن حملات آن را یادآور دوران تاریک تاریخ دانست. در ادامه محکومیت‌های داخلی در هلند، نخست وزیر این کشور در پیام دیگری بعد از ظهر روز جمعه از وقوع حملات پنجشنبه ابراز شرمندگی کرد و گفت امیدوار است شهروندان اسرائیل همچنان در هلند احساس امنیت کنند. این حملات و درگیری‌ها حالا نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع اتفاقات مشابه دیگر در جریان برگزاری مسابقات سایر تیم‌های ورزشی اسرائیل در اروپا را بیشتر کرده است. در واکنش به چنین نگرانی‌های وزارت کشور فرانسه روز جمعه گفت تغییری در زمان و مکان برگزاری مسابقه تیم‌های ملی فوتبال اسرائیل و فرانسه که قرار است هفته آینده در پاریس برگزار شود نمی‌دهد. تأثیر جنگ غزه و منازعات شدت گرفته خاورمیانه حالا بیش از هر زمان دیگری خود را در اروپا نشان می‌دهد.
بابک قفوری آذر گزارش میداد. شما شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید، آنجا برای ما پیام بذارید و میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 ما رو همراهی کنید و برای ما پیام بذارید. اما با اعلام ساعت 22:30 به نیمه این بخش خبری یک ساعته رسیدیم. من رویا ملکی میزبانی شما رو بر عهده دارم و در این قسمت با سرخط خبرها برنامه رو ادامه میدیم. وزارت دادگستری آمریکا جمعه اعلام کرد که یک مرد ایرانی در پیوند با توطئه برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا متهم شده است. به گزارش رویترز و بر اساس یک شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن، یک عضو ناشناس سپاه پاسداران در سپتامبر گذشته به یک تن دستور داده تا برنامه سپاه را برای ترور دونالد ترامپ آماده و عملیاتی کند. فرد متهم که فرناد شاکری معرفی شده، آنگونه که رویترز گزارش کرده، در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرده و در سال 2008 میلادی پس از محکومیت به سرقت از کار خود اخراج شده است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و به ویژه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، چند بار به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و برخی دیگر از مقامات پیشین دولت اول او متهم شده است. نخست وزیر هلند درگیری‌های پنجشنبه شب در آمستردام را حملات یهودی ستیزانه توصیف کرد و گفت که عمیقاً از این بابت احساس شرمندگی می‌کند. بنابر اعلام دادستانی، از 62 بازداشتی این درگیری‌ها تنها 10 تن دیگر همچنان در بازداشت نیروهای انتظامی و امنیتی قرار دارند. مقام‌های اسرائیلی و هلندی خشونت‌های پیشین آمده را به شدت محکوم کردند. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی رزمایش شهدای امنیت سپاه، حمله مسلحانه به نیروهای انتظامی را تایید کرد و نوشت یک عضو سپاه پاسداران و 4 تن از مهاجمان در این درگیری کشته شدند. کانال تلگرامی حال‌وحش هم از درگیری بین نیروهای حکومتی و افراد مسلح در روز جمعه 18 آبان‌ماه حوالی روستای فیروزآباد در شهرستان راسک خبر داده است. خبرگزاری فارس هویت نظامی کشته شده در این درگیری را محمد رضا رستمی اعلام کرده. شبه نظامیان حوثی یمن روز جمعه اعلام کردند که به یک پایگاه نظامی در جنوب اسرائیل حمله کردند. سخنگوی نظامیان حوثی اعلام کرد که این گروه همچنین یک پهپاد آمریکایی را بر فراز غرب یمن رهگیری کرده. ارتش اسرائیل نیز در این باره اعلام کرد موشکی را که از یمن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. با آغاز جنگ غزه از بیش از یک سال پیش، حملات مداوم به اسرائیل از سوی آنچه جمهوری اسلامی محور مقاومت و متحد خود می‌داند شدت گرفته و بیش از 3100 تن در جریان حمله‌های اسرائیل به جنوب لبنان و مواضع حزب‌الله در 2 ماه اخیر کشته شدند. به گزارش رویترز و به نقل از وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز نبرد اسرائیل با حزب الله از 7 اکتبر دست کم بیش از 3100 تن جانشان را از دست دادند که این آمار شامل اعضای حزب الله و نظامیان می شود و تفکیکی انجام نشده.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که میدونید در چند روز گذشته بحث مازوت‌سوزی در ایران خیلی جدی بوده. سالها البته این بحث خیلی جدی هستش و اینکه دولت اعلام کرده که خب این نیروگاه‌هایی که مازوت می‌سوزونن رو می‌بنده. البته ما تا الان تقریبا 11 نیروگاه داریم که مازوت می‌سوزونه. به هر حال مسئول پزشکیان دستور داده که این توقف مازوت‌سوزی در 3 نیروگاه انجام بشه. گفته که به خاطر این نیروگاه ها بسته میشن که بعضی قرار نیست مردم بمیرن که برق تولید بشه. به هر حال چالش مازوت سوزی سال هاست که بعد نظر دوستداران محیط زیست و شهروندان کلان شهر است. گفتگوی داشتم با اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم تهران، و به زوایای مازوت سوزی در ایران پرداختم.
سوخت مازوت در نیروگاه ها بستگی به محل داره. مثلا اصفهان یک کلان شهر و یا کرج یک شهر صنعتی، شهرهای دیگری که مازوت می سوزونند، اینها 100% باعث آلایندگی هوا و اشکال تنفس هموطنهای ما میشن. بنابراین این سه تا نیروگاهی که الان سوخت مازوت رو متوقف کردن، اینها به نفع مردم اون شهرهایی است که این مازوت در اونها سوخته میشه. به قول معروف برای این مژده گر جان فشانم رواست. بسیار هم ما خوشحال شدیم، تمام کسانی که طرفدار ایران هستن، مردم ایران هستن، به سلامت مردم فکر میکنن، بسیار خوشحال شد. ولی یک سوال بزرگ در ذهن بنده همون لحظه اول که اینو شنیدم ایجاد شده، و اونم اینه: اینها با اون مازوتی که نمی سوزن چه میخوان بکنن؟ مازوت آخرین محصول محصولات نفتی هست که بهش یه نفت سیاه و یا نفت کوره، بسیار بسیار آلاینده است. در گذشته ما این مازوت رو می دادیم به کشورهای عربی و اینها به عنوان سوخت در کشتی های خودشون که به دریاهای عمیق می رفتن که آب و هوا بسیار متلاطم هست، در اون مسیر استفاده می کردن. ولی متاسفانه مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهان آلایندگی داره. بنابراین این کشورهای عربی از ما این رو نخریدن و این مازوت در هوا اگر بسوزه آلایندگی داره که ما میدونیم، در آب اگر بریزی تمام جانداران دریاها و اقیانوس‌ها رو از بین میبره به خاطر مسمومیت، در خاک اگر بریزی موجودات خاک رو از بین میبره و نهایتاً سفره آب زیرزمینی رو مسموم میکنه. خب حالا این سوال بزرگ که در ذهن منه این است که این مازوت به وجود آمده در اثر تصفیه محصولات نفتی رو چه میخوان باهاش بکنن؟ من میخوام این رو بدونم که دولت به ما توضیح بده که این مازوتی که روی دست ما هست و هر لحظه هم حجمش بیشتر میشه، وزنش بیشتر میشه، ما تا کی میخواهیم این رو ذخیره بکنیم؟ در کجا؟
اشاره میکنید که به هر حال این مازوت روی دست دولت خواهد موند، تولید میشه و مقدار اون زیاد میشه. فکر میکنید آیا همچنان بستن نیروگاه هایی که مازوت میسوزونن ادامه خواهد داشت در دولت آقای پزشکیان، یا نه متوقف خواهد شد؟
بالا اونطور که بنده فکر میکنم باید متوقف بشه. این نیروگاه ها وقتی که مازوت رو میسوزونن، درسته که آلایندگی ایجاد میکنه، ولی از مقدار زیادی از این مازوت از شرش خلاص میشن. الان که داره هی انبار میشه به قول معروف و اینقدر حجم و وزنش افزایش پیدا میکنه، کجا میخوان اینو نگهدارن؟ مگر اینکه مخازن عظیم تولید بکنیم، مثلا از بتون و از تشکیلاتی که بنده نظر مهندسی وارد نیستن، و در این مخازن عظیم ما این مازوت رو انبار بکنیم و هی هم هر روز هر ساعت به حجمش اضافه میشه. نه کشوری اینو اما میخره به خاطر آلایندگی بیش از حد مازوت ما، و نه ما میتوانیم در داخل این نیروگاه ها این رو مصرف بکنیم.
آقای کهرم، مازوت سوزی یکی از چالش هاییست که دولت مسعود پزشکیان باش روبرو هستش. رئیس محیط زیست گفته که مسائل در این دهه های گذشته اینقدر بهش بیتوجهی شده که به یک ابر چالش تبدیل شدن. اولویت های دولت مسعود پزشکیان برای محیط زیست چه باید باشه؟
من فکر میکنم که همین مازوت یه مسئله است، باعثش شکایت شهروندان شده. 11 تا نیروگاه ما داریم که اینها از مازوت استفاده میکنن. ما مسئله بیابانزایی رو داریم، ما مسئله کمبود آب داریم. با وجود کمبود آب مصرف ما بیش از کشورهای اروپایی مانند آلمان، مانند بریتانیا. این کشورها حتی با وجود اینکه 9 ماه در سال باران دارن ولی مقدار آب مصرفشون کمتر از ماست. نماینده های حزب سبز آلمان وقتی از ایران بازدید میکردن، ما میزان آب مصرفی رو به اینها در خود تهران وقتی که گزارش کردیم اینها تعجب کردن، گفتن ما گاه 9 ماه در سال بارندگی داریم و میزان مصرف آب ما از شما کمتره. شما یه کشوری هستی که 3/4 کویر هست و از کمبود آب رنج میبرید ولی مصرف آبتون سرسام‌آوره. بنابراین ما مسئله خشکی آب و بعد مسئله جنگل ها رو داریم. اگر واقعا ما بخواهیم برای آینده، برای نسل آیندهمون ما برنامه ریزی بکنیم، باید این میزان جنگل هامون رو افزایش بدیم یا لااقل در همین سطح نگه داریم. چندی پیش پاکستان بودم و کشور پاکستان حدود 50 سال گذشته میزان جنگل هاش رو از 5 میلیون هکتار به 11 میلیون هکتار افزایش داده. ما درست در این مدت میزان جنگل هامون رو نصف کردیم. بنابراین مسائل متفاوتی هست که آقای پزشکیان باید درگیر بشه. ما یه سازمان حفاظت محیط زیست داریم که در منطقه و در بین کشورهای در حال توسعه نمونه بود، ولی الان خوشبختانه یه رئیس جوانی داره که ایشون هم سابقه زیادی داره در این جوانی و ما امیدواریم که طوری باشه که میزان بودجه‌ای که به اینها تخصیص داده میشه، میزان افراد تحصیل کرده در این سازمان افزایش پیدا بکنه و نیز حدود 3,200-3,300 نفر محیطبانی که داریم از اینها استفاده بهینه بشه در جهت معیشت اینها، در جهت کاری که انجام میدم قدردانی بشه و مجهز به سیستم های جدید بشه. مثلا چیزی مانند هلیکوپتر لازم داره این سازمان در موقع آتش سوزی جنگل ها بتونیم سریعا بهش رسیدگی بکنیم. آقای پزشکیان، اگر بنده میخواستم به عنوان یه دلسوز محیط زیست ایران به ایشون یک توصیه بکنم، خدمتشون میگفتم که به داد سازمان برسن و از نظر کیفیت و کمیت الان وضعیت محیط زیست ما اصلا در خود مردم شریف ایران نیست به هیچ وجه.
اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم تهران، به زوایای توقف مازوت سوزی در 3 نیروگاه کشور پرداخت. اما دادگاهی در هند به تازگی ممنوعیت آیات شیطانی جنجالی ترین کتاب سلمان رشدی، نویسنده آمریکای بریتانی هندی تبار رو که از زمان انتشار اون در سال 1988 وجود داشت لغو کرد. چند ماه پس از انتشار این رمان، موجی از خشم مسلمانان در هند و پاکستان و بریتانیا به راه افتاد و روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، نیز حکم ارتداد این رمان نویس را صادر کرد و خواهان قتل او شد. بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
تا یه هفته اخیر دادگاهی در دهلی نو، پایتخت هند، ممنوعیت آیات شیطانی را در پرونده‌ای که در سال 2019 گشوده شده بود لغو کرد. این پرونده ممنوعیت واردات این کتاب به هند را به چالش می‌کشید. بر اساس حکمی که روز سه‌شنبه گذشته صادر شد، دولت هند به دادگاه عالی این کشور گفت که حکم ممنوعیت واردات آیات شیطانی غیر قابل ردیابی است و بنابراین نمی‌توان آن را ارائه کرد. در نتیجه دادگاه حکم داد که هیچ گزینه‌ای دیگری نیست جز این که فرض کند چنین حکمی وجود ندارد. کسی که قصد داشت این کتاب را وارد کند، پس از اینکه در کتاب فروشی های هند به او گفته شد که آیات شیطانی را نمیتوان در هند فروخت یا وارد کرد، به دادگاه مراجعه کرد و سپس وقتی جستجو کرد نتوانست دستور رسمی ممنوعیت واردات آیات شیطانی را در وبسایت‌های دولتی پیدا کند. او گفت که حتی در دادگاه دولت نیز نتوانست این دستور را ارائه کند. خود سلمان رشدی چند سال پیش در مورد تلقی موجود در میان برخی مسلمانان مبنی بر توهین آمیز بودن کتابش گفته است:
این ایده که چگونه بتوانیم در جهانی زندگی کنیم که هیچ چیز ما را آزرده نکند پوچ است، چون جهان پیچیده است و یکی از ماهیت‌های یک جامعه آزاد این است که مردم سخن می‌گویند و می‌نویسند و انواع چیزها را خلق می‌کنند که برخی دیگر آنها را دوست نخواهند داشت. باید همینطور باشد. راه دیگری وجود ندارد. اگر از چیزی آزرده شوید، این مشکل شماست. مشکل من نیست. مشکل شماست. آزرده شدن از یک کتاب بسیار دشوار است. شما باید کار زیادی انجام بدهید تا دلخور شوید. به نظر من اگر کسی یک کتاب 600 صفحه‌ای را بخواند و بعد بگوید از آن رنجیده است، خیلی زحمت کشیده که آزرده شده. همچنین هر وقت حس کردید که با خواندن یک کتاب مورد توهین قرار می‌گیرید، هر زمانی که بخواهید می‌توانید این توهین را متوقف کنید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که کتاب را ببندید.
تنها یک ماه پس از انتشار آیات شیطانی، راجیو گاندی نخست وزیر وقت هند فروش آن را در کشورش ممنوع کرد. در واقع هند اولین کشوری بود که کتاب آیات شیطانی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام در آستانه انتخابات صورت گرفت که نخست وزیر قصد داشت آرای اقلیت مسلمان هند را به حزب خود جلب کند. از آن پس آیات شیطانی عملاً در کتاب فروشی های هند به فروش نرسید.
نظر من این است که شما حقی ندارید که مورد توهین قرار نگیرید. اگر این حق را داشتیم، همه ما می توانستیم همه چیز را ممنوع کنیم. وارد کتاب فروشی ها می شوم و چیزهای زیادی می بینم که باعث رنجش من می شود. به ذهنم نمی رسد که کتاب فروشی را بسوزانم.
رابطه سلمان رشدی که متولد بمبئی است با زادگاهش طی بیش از 3 دهه گذشته رابطه‌ای پرتنش و پیچیده بوده است. آقای رشدی که بسیار منتقد ناسیونالیسم ناریندرا مودی نخست وزیر کنونی هند است، در زمانی که در نیویورک مورد حمله با چاقو قرار گرفت، تقریباً با حمایتی از سوی طبقه سیاسی هند مواجه نشد. خود رشدی نیز میگوید که ترک کشورش یکی از لحظات انقلابی زندگیش است.
احساس میکنم که در زندگیم لحظات دگرگون کننده‌ای وجود داشته است. زمانی که هند، جایی که در آن بزرگ شدم را ترک کردم و انگلستان را برای زندگی انتخاب کردم، یکی از این لحظات بود. لحظه انتخاب مهاجرت به شهر نیویورک یکی دیگر از این موارد. می‌دانید که گاهی با نگاه کردن به گذشته از خود می‌پرسید که اگر راه دیگری را انتخاب می‌کردید چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر راهی را که نرفتید انتخاب می‌کردید چه کسی بودید؟
چند سال پیش در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب جیپور در راجستان هند که بزرگترین رویداد ادبی در آسیاست، سلمان رشدی مجبور شد به دلیل تهدیدها علیه جانش سفر به هند و شرکت در این نمایشگاه کتاب را لغو کند. حال باید دید که با تصمیم اخیر دستگاه قضایی هند، این نویسنده میتواند با خیالی آسوده تر به زادگاهش برود؟
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما شما هم مثل من بعضی وقتا نام ها و تاریخ ها رو فراموش میکنید. فکر میکنید دچار آلزایمر شدید؟ پژوهشگران از 5 نشانه هشدار میدن که احتمالاً ابتلا به زوال عقل رو بررسی کردن. الهه روانشناس چکیده ای از این پژوهش ها رو برای ما روایت میکنه.
از هر کس بپرسید علامت زوال عقل چیست؟ میگوید فراموشی. زوال عقل بسته به نوع درگیری بخش‌های مختلفی از مغز میتواند عارض شود. اما ما آلزایمر را بیشتر از همه میشناسیم که شاخه بزرگ زوال عقل است. در زوال عقل، اغلب بیماران خاطرات دور را به خوبی به یاد میآورند، اما نهار و شام چه خوردند و همسر و فرزندشان کدام است را نه. هرچه بیماری پیشرفته‌تر میشود، بیمار زمان عقب‌تری را فراموش میکند. قبل از اینکه به سراغ 5 نشانه دیگر هشدار دهنده احتمالی در راه بودن زوال عقل برویم، باید به یاد داشته باشیم که این پژوهش و پژوهشگرانش بر این نکته پافشاری می‌کنند که انسان‌ها گاه و بیگاه می‌توانند روز خوبی نداشته باشند و یا به دلیل کهولت سن شاید به هر کدام از این حالات دچار شوند، اما در صورت پدید آمدن مجموعه ای از این 5 نشانه و حضور مداومشان، آن وقت باید جداً به فکر راهی شدن نزد پزشک بود. خب، اولین نشانه مشکلات مالی است. دلیلش هم این است که برای مدیریت مالی بخش‌های متفاوتی از مغز باید با هم همکاری کنند و این عدم همکاری می‌تواند از اولین نشانه‌های مشکل باشد. این در بیمارانی که زوال عقل نادری که به فرانتو تمپرال دمنشیا یا دمانز به دلیل اختلال در لوبهای فوقانی و گیجگاهی مغز است بروز می کند و به شدت بر قضاوت و رفتار انسان تأثیر می گذارد. قبض ها را نمی پردازند، بی خیال عواقب کارهایشان هستند، می توانند به راحتی خریدهای آنی و عجیب انجام دهند، در خرج کردن اسراف کنند یا حتی تومه کلاهبرداری های مختلف بشوند. نشانه هشدار دهنده دیگر مشکل خواب است. حالا هرچند که با بالا رفتن سن خواب آدم سبکتر می شود، شاید زودتر بخوابد و زودتر بیدار شود که کاملا طبیعی و نرمال است. اما اگر عادات خوابیدن به نحوی چشمگیر تغییر کند، مثلا از ساعت 3 صبح روز را آغاز کند و در طول روز قادر به بیدار ماندن نباشد، این می تواند نشانه گویا باشد. و اما سومین نشانه تغییرات شخصیتی است. تحقیقاتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که افراد مبتلا به زوال عقل قبل از بروز هر گونه نشانه از اختلالات شناختی، خدشه‌ای هرچند ناچیز به قابلیت برونگرایی، توافق با دیگران و وظیفه شناسیشان وارد می‌شود. مثلا منزوی‌تر می‌شوند، به اندازه گذشته از خانه بیرون نمی‌روند و به سر و وضع زندگیشان نمی‌رسند. مشکلات رانندگی هم از دیگر نشانه هاست، چرا که رانندگی یکی از پیچیده‌ترین رفتارهای شناختی است و این اختلال شناختی می‌تواند راننده را به چراغ‌های راهنما بی‌توجه کند، به ترمز کردن یا گاز دادن‌های ناگهانی روی آورد، یا مالیدن سپر و گلگیرها به در و دیوار و دیگر اتومبیل‌ها از جمله نشانه هاست. باز هم توصیه این است که به جوانب امر فکر کنیم. مثلا در سنین بالا مشکلات بینایی یا عوارض داروها و غیره می‌تواند دلیل اینها باشد و نه زوال عقل. و بالاخره از دست دادن یا اختلال در حس بویایی که دلیل آن میتواند بخشی از مغز باشد که در بیماری آلزایمر یا لوی بادی که نوع نادر زوال عقل است و حتی پارکینسون میتواند صدق کند. بسیاری از افرادی که به این مشکل گرفتار میشوند ممکن است سالها یا حتی دهه ها بعد علائم زوال عقل یا دمانس را تجربه کنند. البته بیماری های مختلف مغزی بر حس بویایی به طرق مختلف تاثیرگذار هستند. مثلا در آلزایمر افراد بو را حس می کنند اما آن را به کلی اشتباه تشخیص می دهند. تا اینجا از پژوهشگران می شنیدیم، اما در پایان از ما به نقل از دیگر پزشکان هم بشنوید که همانطور که هر گردی گردو نیست و هر سردردی لزوماً به معنای تومور مغزی نیست، اینجا هم شاید یک غم بزرگ در زندگی و افسردگی ناشی از آن یا کهولت سن باعث کاهش توانایی های انسان شود و او را مدتی از محیط اطرافش چنان جدا کند که یک یا چند مورد از این نشانه ها را در خود بیابد. توصیه این است که به علائم هشدار دهنده پژوهشگران باید با دقت بیشتری فکر کنیم و تداوم مجموعه ای از آنها را در زندگی خود و نزدیکانمان به دقت زیر نظر داشته باشیم.
الهه روان شد از آلزایمر گفت، اما بشنوید از اردشیر طیبی که به موضوع کاهش فشار خون پرداخته. محققا میگویند همین که به جای آسانسور از پله استفاده کنید یا دوچرخه به کاهش فشار خونتون کمک کردید.
مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بیخبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجت، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش، از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده روی هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر به سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش میتواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان می‌گویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریباً 10% خطر بیماری قلبی است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما یک گزارش جذاب دیگه، فهمیدن زبان دیگر موجودات زنده از دیرباز یکی از آرزوهای بشر بوده. حالا 2 دانشمند آمریکایی گفتن که راهی برای ترجمه صدای گربه ها پیدا کردن. همان عسکری گزارش میده.
ایرانی ها با انواع صداهای گربه ها ناآشنا نیستند، اما فهمیدن معنا و مفهوم این صداها داستان دیگری است که اینک برخی از پژوهشگران میگویند به کمک هوش مصنوعی موفق به رمزگشایی از آن شدند. دو دانشمند علوم رایانه در واشنگتن به نام‌های سرگئی دریزین و مارک بویز مدتی است که کار بر روی یک برنامه کاربردی یا همان اپلیکیشن را آغاز کردند که می‌گویند به کمک آن می‌توان پیام‌های صوتی گربه‌ها را ترجمه کرد. این دو دانشمند برای اپلیکیشن خود نام میوتاک را انتخاب کردند. سرگئی دریزین در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک تصریح کرده که بنابر یافته‌های آنان، گربه‌ها گنجینه واژگان ویژه خود را دارند. میوتاک تاکنون بیش از 20 میلیون بار دانلود و بر روی گوشی‌های گربه دوستان در سراسر جهان نصب شده است که البته خود این شمار به غنای بانک داده‌های این برنامه افزوده است، چنانکه آقای دریزین می‌گوید کاربران تاکنون با استفاده از این برنامه 1 میلیارد میوی متفاوت گربه‌ها را بررسی و ترجمه کردند. البته آنطور که انتظار می رود در دنیای علم و رفتارشناسی جانوران همه با دقت و درستی میوتاک و دیگر پروژه های مانند آن موافق نیستند. اما آنطور که شارلوت دوموزان، کارشناس ارتباط و رفتارشناسی به نشنال جیوگرافیک گفته، اگر به تعبیر او بازی با چنین برنامه های رایانه‌ای به تقویت رابطه انسان با دوستان پشمالویش بیانجامد، ضرر هم ندارد. میگویند گربه ها این حیوانات دوست داشتنی، زیبا و باهوش، سده ها پیش از مصر به فلات ایران رسیدند و از آن زمان جای خودشان را در سیاست، فرهنگ و هنر این مملکت باز کردند، چنان که این روزها نقش بر جای مانده از ایران بزرگ را به گربه تشبیه میکنیم. ماجرای دربار قاجار و گربه های پادشاهان این دودمان را هم که البته کمابیش شنیده ایم، از جمله ببری خان که گربه محبوب ناصرالدین شاه بود. مورخان نوشتند که ببری خان به چنان جایگاهی در دل سلطان صاحب قران رسید که چه بسا از برخی رجال دربار هم مقربتر بود. البته آن زمان خبری از هوش مصنوعی و رایانه نبود و از نحوه ارتباط شاه قاجار و گربه اش هم اطلاع چندانی نداریم.
جدی نبود پدر سخته دوستا بگیر.
اما دانشمندان میگویند چه در ایران و چه در دیگر کشورهای این جهان پهناور، گربه های اهلی از هر پنج حس خود برای ارتباط با همدیگر استفاده میکنند. برای نمونه بوی بدن یا ادرار گربه ها، چربی پوستشان، زبان بدنشان، حالت موی تنشان و حتی خمیدگی کمرشان، هر کدام بین خود این موجودات معناها دارد. بر همین اساس تا اینجای کار دانشمندان میگویند این میو میوهای معروف گربه ها بیشتر برای ارتباط گربه های اهلی با دوستان دوپایشان استفاده می شود.
خب گزارش هومن عسکری رو شنیدید از ترجمه پیام های صوتی گربه ها با کمک هوش مصنوعی. با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این ساعت شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. بازم تکرار میکنم آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.